اینجا مشهد است، رادیو دری، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیری داریم خدمت شما عزیزان شننده. خوشحال هستیم که در یک روز جمعه دیگر در جمع صمیمی شما عزیزان قرار داریم. امروز جمعه 19 سنبله 1400 هجری شمسی برابر است با 3 صفر 1443 هجری قمری، مطابق می باشد با 10 سپتامبر 2021 میلادی. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات صبحگاهی، به اتفاق سایر همکاران از جمله صدابردار برنامه خانم بزرگری، در خدمت شما هستیم تا پایان نشرات که 12:55 دقیقه می باشد. مزین می کنیم شروع نشرات امروز را با کلام و سوره مبارکه قدر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر وما كما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي حتى مطلع الفجر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم و تو چه می دانی شب قدر چیست؟ شب قدر بهتر از 1000 ماه است. فرشتگان و روح در آن شب به اذن پروردگارشان برای تقدیر هر کاری نازل می شوند. شبی است سرشار از سلامت و برکت و رحمت تا طلوع سپیده. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
با این برنامه ها در خدمت شما هستیم تا پایان نشرات، یعنی ساعت 12:55 دقیقه. در ساعت 7 اولین بخش خبری تقدیم حضورتان می شود. تقویم تاریخ را بعد از خبر ساعت 7 تقدیمتان می کنیم. رازهای زندگی 7:20 پیشکش علاقمندان می گردد. گلبانگ غزل را در ساعت 7:25 خواهید شنید. آیین رحمت و محبت عنوان برنامه‌ای است که در ساعت 7:35 خواهید شنید. در ساعت 8 به وقت ایران و افغانستان دومین بخش خبری به سمتان میرسد. بعد از خبر پخش دعای ندبه را خواهیم داشت و مدت 30 دقیقه. 8:45 علاقمندان به داستان و نمایش میتوانند شننده برنامه داستانهای تمثیلی باشند. ساعت 9 بخش خبری تقدیم حضورتان میگردد. در ساعت 9:10 انیس تنهایی را خواهید شنید. اطفال نازنین سرزمین افغانستان در ساعت 9:25 می توانند شننده برنامه خودشان شاپرک باشند. پند پیران را در ساعت 9:40 خواهید شنید. در ساعت 10 اخبار خواهیم داشت. بعد از خبر در ساعت 10:10 برنامه اینجا ایران هست تقدیم شما عزیزان می گردد. کنکاش را می توانید در ساعت 10:25 شننده باشید. در ساعت 11 هم آخرین بخش خبری نشرات صبحگاهی به سمتان می رسد. بعد از خبر ساعت 11 در ساعت 11:10 مهمان جمعه را پخش خواهیم کرد. قرار بندگی ویژه برنامه پخش اذان ظهر به افق شهر کابل را در ساعت 11:40 خواهید شنید. 12:10 برنامه منجی را خواهیم داشت. در ساعت 12:20 هم آخرین برنامه تولیدی ما یعنی شکرستان را پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. امیدواریم برنامه متنوعی که امروز تهیه شده رضایت خاطر شما خوبان را جلب کند. ساعت 7 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و صبح بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به اولین بخش اخبار صبحگاهی در روز جمعه. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که پس از انتشار فهرست اعضای دولت موقت طالبان، اوضاع افغانستان را از نزدیک دنبال می کند. وزارت امور خارجه پاکستان افزود امیدواریم تشکیلات سیاسی جدید بر تلاش‌های هماهنگ با هدف تامین امنیت، ثبات و صلح در افغانستان و همچنین رفع نیازهای بشردوستانه مردم افغانستان نظارت کند. طالبان عصر چهارشنبه فهرست اعضای دولت موقت افغانستان را منتشر کرد. انتشار این فهرست با برگزاری تظاهرات مخالفان گروه طالبان منجر شد. از نظر مخالفان تصاحب پست‌های مهم توسط سران طالبان در دولت جدید بیانگر انحصار طلبی این گروه و نتیجه زیر پا گذاشتن وعده داده شده در خصوص ایجاد دولتی فراگیر بود است. مخالفان گروه طالبان پاکستان را به حمایت از این گروه متهم می کنند. در همین حال دولت پاکستان به عنوان مهمترین حامی دولت موقت طالبان کمک‌های غذایی و دارویی برای افغانستان ارسال کرد. 3 فروند تیاره ترابری C-130 کمک‌های پاکستان را به افغانستان ارسال کرده است. وزارت امور خارجه پاکستان با اشاره به اینکه محموله‌های بعدی بیشتر از مسیر زمینی به افغانستان ارسال خواهد شد گفت که پاکستان تا جایی که ممکن است در شرایط فعلی از دولت طالبان حمایت خواهد کرد. اسلام آباد که از سوی منتقدان طالبان به حمایت از این گروه متهم می‌شود، از جامعه بین المللی خواست با هدف جلوگیری از بروز بحران انسانی نقش خود را در کمک به مردم افغانستان ایفا کند. پس از ارتش پاکستان، مرکز دیپلماسی دولت اسلام آباد نیز نسبت به گزارش‌های اخیر در رسانه‌های بین المللی در خصوص دخالت نظامی پاکستان در پنجشیر افغانستان موضع‌گیری کرد. وزارت امور خارجه پاکستان پنجشنبه شب با صدور بیانیه اعلام کرد گزارش‌های اخیر برخی از رسانه‌های بین‌المللی با اشاره به دخالت پاکستان در رویدادهای پنجشیر با انگیزه خاصی منتشر شده است. وزارت امور خارجه پاکستان همسایه شرقی خود یعنی هند و رسانه های این کشور را به پخش اخبار کاذب متهم کرد و افسود که اخبار جعلی هندی ها افشا شده و معلوم می شود که بخشی از تلاش مایوس کننده برای بدنامی پاکستان و گمراه کردن جامعه بین المللی است. دولت پاکستان افسود که این کشور متعهد به کمک و همکاری برای افغانستان صلح‌آمیز با ثبات مستقل و مرفه است. پیشتر شاهدان و نیروهای جبهه ضد طالبان اعلام کرده بودند که پس از سفر اخیر رئیس کل دستگاه اطلاعاتی پاکستان ISI به کابل، حدود 500 کماندوی پاکستانی با استقرار در کوههای اطراف پنجشیر حمله نیروهای طالبان به پنجشیر را هدایت می‌کنند. طالبان پس از اعلام ممنوعیت برگزاری تظاهرات، رسانه‌ها را از پوشش خبری اعتراضات در ولایت بلخ منع کرد. ذبیح الله نورانی، مسئول فرهنگی طالبان در شمال غرب افغانستان، از رسانه‌های بلخ خواست که برای تامین امنیت معترضان از پوشش اعتراضات خودداری کنند. به گفته نورانی، برخی از گروه‌ها از اطلاعات مربوط به اعتراضات برای حمله به تظاهرکنندگان بهره برداری خواهند کرد. در پی فراخوان قیام عمومی احمد مسعود، فرمانده مخالفان طالبان در سال روز ترور احمد شاه مسعود و برگزاری تظاهرات، معترضان در چندین ولایت افغانستان با اقدامات خشونت‌آمیز طالبان و فیر مرمی روبرو شدند. این در حالی است که وزارت داخله طالبان از روز چهارشنبه برگزاری هر گونه تظاهرات بدون مجوز قبلی را ممنوع اعلام کرده است. وزارت داخله طالبان تاکید کرد که متقاضیان برگزاری تظاهرات می بایست از پیش شعار، زمان و نقطه آغاز و پایان و سایر جزئیات مربوطه را به این وزارتخانه اعلام کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه آمریکا را مسئول وضعیت بی‌ثبات کنونی افغانستان دانست. پوتین روز پنجشنبه در اجلاس سران گروه بریکس که به صورت مجازی و بر ریاست هند برگزار شد، افزود که خروج نیروهای آمریکایی و متحدان این کشور از افغانستان منجر به بروز وضعیت بحرانی جدید شد که هنوز معلوم نیست چگونه بر امنیت منطقوی و جهانی تأثیر می‌گذارد. پوتین تصریح کرد کشورهای گروه بریکس علاقمند نیستند که مواد مخدر از افغانستان قاچاق شود و تروریسم انتشار یابد. در همین حال ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت که روسیه با گروه طالبان روابط کاری برقرار کرده است. زاخاروا روز پنجشنبه در نشست خبری هفتگی در وزارت امور خارجه روسیه گفت مسکو با طالبان از طریق سفارت روسیه در کابل روابط کاری برقرار کرده، اما هیچ گونه تماس دیگر یا مذاکره برنامه‌ریزی نشده است. دیپلمات ارشد روس در مورد تشکیل دولت جدید افغانستان گفت روسیه خواهان توجه به منافع همه گروه‌های قومی و سیاسی در دولت افغانستان است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه خاطر نشان کرد در زمان حاضر اعضای کابینه دولت افغانستان در مقام کفیل هستند و این حاکی از تکمیل نشدن روند تشکیل ارگان‌های اجرایی افغانستان است. پیشتر نماینده ی رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان اعلام کرد که دیمیتری ژیرنوف، سفیر روسیه در کابل، به نمایندگی از طرف این کشور در آیین معرفی دولت موقت افغانستان که روز سه‌شنبه توسط طالبان تعیین و معرفی شده است شرکت می‌کند. با این حال دیمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهوری روسیه، گفت که روسیه در برسمیت شناختن دولت طالبان عجله نخواهد کرد. پسکوف روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت روسیه همانند اکثر کشورهای جهان ترجیح می‌دهد تا ببیند نخستین گام‌های دولت جدید افغانستان چگونه خواهد بود. سخنگوی رئیس جمهوری روسیه در ادامه سخنان خود گفت که آخرین تصمیم آمریکا در مورد افغانستان، یعنی خروج نیروهای نظامی، یک ناکامی بزرگ برای این کشور بود و افسود دولت آمریکا در این مسئله بیشتر از نظر وجهه و اعتبار آسیب دید. رؤسای جمهوری تاجیکستان و ترکیه در تماس تلفنی آخرین تحولات افغانستان پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان را بررسی کردند. رجب طیب اردوغان در گفتگو با امام علی رحمان، همتای تاجیک خود، درباره گسترش روابط دو جانبه دو کشور و همچنین وضعیت امنیتی در افغانستان همزمان با گمانه‌زنی ها برای اعلام یک دولت فراگیر از سوی گروه طالبان بحث و تبادل نظر کرد. بر اساس اطلاعیه منتشر شده از سوی نهاد رسانه‌ای ریاست جمهوری ترکیه، اردوغان با تبریک روز استقلال جمهوری تاجیکستان برای مردم این کشور آرزوی سربلندی کرد. رئیس ستاد کل سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام کرد این سازمان برای هر گونه وضعیت امنیتی در افغانستان آماده می شود. آناتولی سیدوروف روز پنجشنبه در پایان منور نیروهای واکنش سریع پیمان امنیت جمعی به نام روبژ 2021 در ولایت ایسیک کولسک قرقیزستان افسود این منور آغازی برای تعدادی از برنامه‌های دفاعی در چارچوب سازمان پیمان امنیت جمعی بود. بر اساس این گزارش منور نیروهای واکنش سریع سازمان پیمان امنیت جمعی برای نابودی تروریست‌ها در یکی از کشورهای عضو این پیمان برگزار شد و در آن 5000 نیروی نظامی شرکت داشتند. به گفته سیدوروف منورهای دیگری قرار است در روسیه و تاجیکستان برای آماده شدن نیروها برای مقابله با تهدیدهای همچون تروریسم برگزار شود. سازمان پیمان امنیت جمعی گروهی امنیتی منطقوی شامل 6 کشور ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان است که در سال 1992 در جلسه در تاشکند ازبکستان شکل گرفت. عضویت ازبکستان از سال 1999 در این سازمان به حالت تعلیق درآمد، اما پس از آن در سال 2006 به عضویت مجدد درآمد. با این وجود در سال 2012 ازبکستان با اعلام اینکه دیدگاه‌هایش از سوی سازمان نادیده گرفته می‌شود به عضویت خود پایان داد. رسیدیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون.
همراهان گرامی، اولین بخش خبری را شننده بودید. بخش های خبری نشرات صبحگاهی ما ساعت 8، ساعت 9، 10 و 11 خواهد بود که می توانید با تنظیم وقتتان شننده این بخش های خبری ما نیز باشین. با زمان پخش برنامه تقویم تاریخ رسیدیم و مدت 10 دقیقه تقدیم شما عزیزان می گردد.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز جمعه 19 سنباله سال 1400 هجری شمسی برابر با 3 صفر سال 1443 هجری قمری و مطابق با 10 سپتامبر سال 2021 میلادی است. ۱۳۸۶ سال پیش در چنین روزی 3 صفر سال 57 هجری قمری، بنابر روایتی امام محمد باقر علیه السلام نوه گرامی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و پیشوای پنجم شیعیان در مدینه به دنیا آمد. کمالات معنوی و علمی که موهبت الهی در اهل بیت رسول گرامی اسلام است در امام محمد باقر نیز به وضوح متجلی بود. در دوران امامت 19 ساله آن حضرت که مقارن با آخرین سالهای حکومت خاندان بنی امیه بود، زمینه در جامعه فراهم شد تا ایشان به تقویت بنیانهای فکری و فرهنگی مسلمین بپردازد. در مکتب آن حضرت و فرزندش امام صادق علیه السلام بسیاری از علوم گسترش یافت و حتی شاگردان آن بزرگوار علوم جدیدی را ابدا کردند. در عین حال امام محمد باقر از مبارزه با ظلم و ستم حکومت جابر اموی نیز غافل نبود و به همین دلیل در سال 114 هجری قمری به شهادت رسید. میلاد خجسته این امام بزرگوار را خدمت شما عزیزان تبریک عرض می‌کنیم و سخن گرانبها از آن حضرت را برایتان نقل می‌کنیم. هر کسی که دارای اخلاق نیکو و صفت رفق و مدارا باشد، همه خیر و نیکی به او داده شده است و در دنیا و آخرت از آسایش برخوردار خواهد بود و آن کس که از اخلاق بی بهره باشد، راهش به سوی بدیها خواهد بود. هفتاد و چهار سال پیش در چنین روزی، سوم صفر سال 1369 هجری قمری، استاد بزرگ اخلاق میرزا محمد علی شهابادی درگذشت. آقا میرزا محمد علی شهابادی مقدمات علوم را از محضر پدر بزرگوارش که خود از فقها و شاگردان صاحب جواهر بود فرا گرفت. سپس از محضر برادرش آقا شیخ احمد بیدابادی و میرزا محمد هاشم خانساری بهره‌مند شد. این عالم وارسته برای تکمیل مراتب علمی و دارالعلم نجف اشرف رهسپار گردید. آیت الله شهابادی سپس به سامرا رفته و در درس آیت الله میرزا محمد تقی شیرازی شرکت جست. ایشان سپس به ایران بازگشت، ابتدا در تهران و پس از چند سالی در قم سکونت گزید. امام خمینی رحمت الله علیه از شاگردان برجسته آیت الله شهابادی بود. از این استاد عرفان و اخلاق کتاب‌های فراوانی بر جای مانده که منازل السالکین، رساله عقل و جهل و حاشیه کفایت الاصول از آن جمله‌اند. در موقعیتی که رضاخان پهلوی تمام مساجد و منابر را تعطیل نموده بود، آیت الله شهابادی هیچگاه نماز و سخنرانی‌هایش قطع نشد. زمانی هم که رضاخان پوشیدن لباس روحانیت را ممنوع کرده بود، او فرزندانش را به روحانی شدن و پوشیدن لباس مقدس روحانیت تشویق کرد و به برکت همین تلاش مخلصانه 7 تن از فرزندان ایشان روحانی شدند. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه درباره استاد خود می‌فرمود: من در طول عمرم روحی به لطافت روح آیت الله شهابادی ندیدم. شصت و هفت سال پیش در روز دهم سپتامبر سال 1954 میلادی، زلزله شدیدی اورلانویل در جنوب غربی الجزایر را به شدت تکان داد. در این زمین لرزه ویرانگر، یک شهر 30,000 نفری به طور کامل زیر و رو شد و 10,000 تن جان خود را از دست دادند. علاوه بر این، 10,000 تن از مردم جنوب غربی الجزایر بی خانمان شدند و لطمات زیادی نیز به اقتصاد این کشور وارد شد. چهل و دو سال پیش در چنین روزی، 19 سنباله سال 1358 هجری شمسی، آیت الله سید محمود طالقانی، روحانی مبارز و مفسر قرآن کریم، بر اثر سکته قلبی درگذشت و در سال 1284 هجری شمسی در یکی از روستاهای طالقان متولد شد. آیت الله طالقانی از جوانی با اوضاع و حوادث سیاسی ایران و جهان آشنا بود. وی در جریان قیام خونین 15 جوزای سال 1342 هجری شمسی به جرم شرکت در این قیام به 2 سال زندان محکوم شد. آیت الله طالقانی از آن زمان به بعد نیز بارها زندانی و تبعید شد تا اینکه سرانجام در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 هجری شمسی از زندان آزاد شد و مورد استقبال مردم مبارز و مسلمان ایران قرار گرفت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آیت الله طالقانی به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه، رهبر فقید انقلاب اسلامی، ریاست شورای انقلاب و امامت جمعه تهران را به عهده گرفت. او در نخستین انتخابات مجلس خبرگان به عنوان نماینده مردم تهران به این مجلس راه یافت. این مبارز خستگی ناپذیر و خداجوی در دوران اسارتش در زندانهای شاه، سوره های از قرآن مجید را تفسیر کرد که به عنوان پرتوی از قرآن منتشر شده است. کتاب نظام مالکیت در اسلام اثر دیگر آیت الله طالقانی است. و سرانجام 39 سال پیش در روز 19 سنباله سال 1361 هجری شمسی، آیت الله ضیاءالدین آملی، فقیه و عالم وارسته درگذشت. و در سال 1283 هجری شمسی در خاندان علم و فضیلت در تهران متولد شد و پس از مدتی به همراه پدر برای تحصیل علوم دینی عازم شهر نجف اشرف شد. پدرش محمد تقی آملی از علما و فلاسفه برجسته زمان خود بود و بر آموزش فرزندش نظارت داشت. آیت الله ضیاءالدین آملی با استفاده از هوش و درایت خود و استادان فاضل در نجف با زودی به درجه والای اجتهاد دست یافت و به ایران بازگشت. وی بر اساس توافقی که میان علمای دانشگاه الازهر مصر و آیت الله العظمى بروجردی انجام شد، سالها با نمایندگی از ایشان به مصر رفت و کوشید تا کرسی درس فقه جعفری را در این دانشگاه برقرار کند. اما از آنجا که در مصر همکاری چندانی با آیت الله آملی نکردند، با تهران بازگشت و با تدریس و تبلیغ دین پرداخت. و در جریان مبارزات مردم ایران با رژیم استبدادی پهلوی حمایت فراوانی از انقلاب اسلامی به عمل آورد و مدتی پس از پیروزی انقلاب در پی یک بیماری طولانی درگذشت. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
همراه شما هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دری. رازهای زندگی عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما همراهان می شود.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. امروز هم در پی ادامه برنامه‌ای که در دیروز خدمتتان ارائه کردیم، در مورد احترام به والدین با شما سخن میگیم. عزیزان، احترام به پدر و مادر یکی از راه‌های قدرشناسی از زحمات و فداکاری‌های آنان است که مورد تأیید هر انسان عاقلی است و در مقابل هر گونه بی‌حرمتی به آنان مورد سرزنش و توبیخ هر انصاف منصفی است. خداوند منان با پاس قدردانی از تلاش‌های خالصانه پدر و مادر در آیات فراوانی تأکید کرده و احترام به آنان را به ویژه در پیری بر فرزندان لازم و هر گونه بی احترامی حتی در کوچکترین عمل مانند اف گفتن به آنان را نهی فرموده است. حجت الاسلام محسن قرائتی:
مسئله احترام پدر و مادر خیلی در اسلام سفارش شده. اول 4 مرتبه تو قرآن اومده و بالوالدین احسان، و نگاه رحمت یعنی نگاه محبت به پدر و مادر ثواب حج داره، حجی که قبول شده باشه. رضای پدر و مادر رضای خداست، قهر پدر و مادر قهر خداست. حتی گاهی وقتا خدا یعنی اسلام دست داده که گوش بر پدر مادرت بده، مثلا